ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم و در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در این ساعت از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت. در خبرهای تازه و داغ از افغانستان میشنوید که در 9 ولایت افغانستان سیلاب آمده که سبب مرگ ده ها تن شده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و در همین مورد مشخص از مقامات مسئول میپرسیم که تا چه حد به سیلاب زده ها توانستند تا به حال کمک بکنن. تا این مسائل و دیگر مسائل تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری. تا لحظات بعد سلطان محمد سرور با خبرهای جهان با شما خواهد بود، اما حالا از فریبا واحدی میشنویم که در سرویس خبرهای افغانستان چه مسائل گنجانیده شدن.
سرخط خبرها، تفاهم نامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایران به امضا رسید و رئیس جمهور کرزه انفجار امروز در قندهار را که سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی شد تقبیح کرده است. تفصیل خبرها، شوراهای امنیت ملی افغانستان و ایران تفاهم‌نامه همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این تفاهم‌نامه دیروز در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به تهران امضا شده است. به نقل از اعلامیه مطبوعاتی، دکتر رنگین دادفر اسپنتا رئیس شورای امنیت ملی افغانستان امضای این تفاهم‌نامه را آغاز گسترش مناسبات میان دو کشور خوانده است. رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید که سعید جلیلی رئیس شورای امنیت ملی ایران گفته است که کشورش خواهان امنیت، ثبات و پیشرفت در افغانستان می باشد. گفته می شود این تفاهم نامه در برگیرنده همکاری های دو جانبه اطلاعاتی و استراتژیک اقتصادی می باشد. رئیس جمهور کرزی انفجار امروز در قندهار را که سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی شد تقبیح کرده است. در خبرنامه رئیس جمهوری آمده است که آقای کرزی این عمل را دشمنی با اسلام خوانده است. بر اساس گزارش ها صبح امروز در یک انفجار در منطقه باغ پل ولایت قندهار 4 غیر نظامی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو زدی گفت مواد انفجاری به داخل یک کراچی جابجا شده و سپس انفجار داده شد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از توزیع کمک‌های بیشتر برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب‌ها در ولایات مختلف کشور خبر می‌دهد. محمد اسلم سیاس معاون این اداره امروز به رادیو زدی گفت قرار است این کمک‌ها تا یک روز دیگر پس از پایان بررسی‌ها در مورد تعیین رقم آسیب دیدگان آغاز گردد. بر اساس معلومات این اداره نزدیک به 70 تن در چندین ولایت افغانستان در رویدادهای ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها کشته شدند. مسئولان از آغاز کمک‌ها برای آسیب دیدگان در حال سخن می‌زنند که شماره از باشنده های ولسوالی سوربی کابل از کمبود کمک ها شکایت دارند. و کمیسیون امور زنان ولسی جرگه پالیسی را تحت نام جندر به منظور ایجاد سهولت برای زنان به هنگام ثبت نام و اشتراک در انتخابات سال آینده تهیه کرده و امروز به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان این جرگه به خبرنگاران گفت که این پالیسی در همکاری با وزارت امور زنان آماده شده است. خانم کوفی میگوید ارقامی که نزد زنان موجود است نشان میدهد که تاکنون 37% زنان در پروسه جدید ثبت نام اشتراک کردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات که در همین نشست خبری حضور داشتند با استقبال از این طرح گفتند تلاش میکنند تا سهم زنان در پروسه سپتامبر و انتخابات پیشرو را افزایش دهند. خبرهای منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
امریکا می گوید 19 سفارت و قنسولگری این کشور در شرق میانه و افریقا به علت نگرانی حملات تروریستی مدت 6 روز مسدود خواهند بود. از این جمله 15 نمایندگی سیاسی امریکا روز یکشنبه با 4 نمایندگی اضافی دیگر مسدود شدند. برخی از این نمایندگی ها چون سفارت های امریکا در بغداد، کابل و الجزایر که روز یکشنبه مسدود شدند، روز دوشنبه باز خواهند بود. اعضای کانگرس امریکا که درباره تهدید حملات تروریستی القاعده در ماه آگوست برایشان معلومات داده شده گفتند که گزارش های استخباراتی را که آنها دیدند جدیدترین گزارش ها بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا می باشند. امریکا و پلیس بین المللی برای مسافران در سرتاسر جهان هشدارهای امنیتی صادر کردند. این اقدامات احتیاطی پس از آن اتخاذ می شود که شبه نظامیان القاعده در ماه گذشته از زندان های 9 کشور جهان به شمول عراق، لیبیا و پاکستان فرار کردند. گزارش ها می رسانند که یک دیپلمات ارشد آمریکا با یک رهبر ارشد اخوان المسلمین مصر در محبس ملاقات کرده است. رسانه ها گزارش می دهند که ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، امروز با خیرت اشاطر، معاون حزب اخوان المسلمین ملاقات کرد. اشاطر به دست داشتن در قتل مظاهرتچیان ضد حکومت مرسی متهم است. وزیران خارجه قطر و امارات عربی متحد و همچنین نماینده اتحادیه اروپا معاون وزیر خارجه آمریکا را در این ملاقات همراهی کردند. این دیپلماتان سعی دارند تا بحرانی را که میان حکومت مورد حمایت نظامیان و تحسن کنندگان طرفدار رئیس جمهور برکنار شده به میان آمده حل کنند. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید اردوی سوریه راکت‌های بالستیکی را به مناطق پرجمعیت فایر کرده، صدها غیر نظامی به شمول اطفال را کشته است. سازمان نظارت حقوق بشر در گزارش خود که امروز نشر کرد گفت تازه ترین چنین حملات به تاریخ 26 ماه گذشته در شهر حلب صورت گرفت که در نتیجه آن 33 غیر نظامی به شمول 17 طفل کشته شدند. و یک محکمه ترکیه امروز اولین فیصله خود را در مورد محاکمه 275 نفری که به سازماندهی کودتا متهم شدند صادر می کند. 6 نفر از قماندانهای سابق اردو، شمار از افسران، یک قانوندان، شخصیت‌های اکادمیک و خبرنگاران از جمله متهمان بارز این قضیه می باشند. بر آنها اتهامات چون عضویت در یک سازمان تروریستی، آتش سوزی، داشتن اسلحه بدون مجوز و تحریک یک قیام نظامی در برابر صدر اعظم رجب طیب اردوان و حزب عدالت و ترقی او وارد شده است. پلیس ضد آشوب در محوطه محکمه مستقر شدند و موانع آهنین در سرک ها ایجاد شده است. مخالفان غیر مذهبی حکومت ترکیه این محاکمه را که از سال 2008 آغاز شده محکوم کردند. آنها می گویند که این محاکمه برای خاموش ساختن منتقدان حکومت را اندازی شده است. پایان اخبار.
با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای جهان و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. ساعت 3:07 به وقت افغانستان است و این هم فهرست گزارش هایی که در همین ساعت جا دارند. سیلاب شدید جان ده ها تن را در افغانستان گرفته است. در همین برنامه از مقامات مسئول میپرسیم که به افراد آسیب دیده از سیلاب چه کمک کردند. یک کودک 13 ساله در ولایت سر پل به دار آویخته شده است. اعضای کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات از جامعه مدنی خواستند تا نماینده خود را به این کمیته معرفی کند. و ولسی جرگه طرح را به خاطر افزایش سهم زنان در انتخابات تهیه کرده و به کمیسیون انتخابات سپرده است. در همین برنامه فکر نو را هم به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. بارز سلام دوباره. امید مرزبان هستم. در این برنامه از رادیو آزادی و همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. سیلاب شدید جان ده ها تن را در افغانستان گرفته است. به اساس گزارش ها به طور عمومی در 9 ولایت افغانستان سیلاب سرازیر شده که به گفته مقامات در نقاط مختلف ده ها تن کشته شدند. گزارش های تازه حتی از سروبی میرسانند که تنها تعداد کشته شده ها در منطقه سروبی به حدود 70 نفر میرسد. همین الان شاه محمود شینواری را از ننگرهار با خود داریم و از او میپرسیم که وضعیت از چه قرار است. آقای شینواری با عرض سلام، آیا تعداد تلفات به همو 70 تن باقی مانده یا افزایش یافته؟
تشکر از شما. طوری که شما ذکر کردین در ولسوالی سروبی که مربوط به ولایت کابل میشه از اثر سیلاب های اخیر 72 تن کشته شده که از این جمله از 43 تن از ساد به 2 آورده و باقی ماندهشان که 29 تن میشه و مدرک هسته و از اثر این سیلاب ها 28 تن دیگر زخم برداشته که زیر تداوی هستند.
گزارش ها میرسانه که در ولایت های شرقی افغانستان مثل ننگرهار و خوست هم سیلاب سرازیر شده. گزارش ها از این مناطق به شما چه میرسانه؟ از این اطراف چه خبر دارین؟
در ولایت ننگرهار هم از سر سیلاب های اخیر تلفات زیاد وارد شده. رسانه‌های مختلف ننگرهار 20 تن کشته شده و صدها خانه تخریب شده. که به مردم زیاد رسیده ساحات چکنوره که مربوط جلال آباد است، ولسوالی دیبالا، خوگیانی، باسوال، سرخود، بیسود و ولسوالی اچین است که اینجا تقریبا تا 20 افراد از سر سیلاب کنند.
بله، آیا کمک رسانی به این افراد آسیب دیده چطور است در مناطقی که شما رفتین و دیدین؟ به مردم کمک رسیده؟
ما که از سروبین دیدار کردیم و از این حالت نیستم دیدار کردیم تا بالی کمک برشان نرسیده. کمک لازم است سروی جریان داره که سیلاب زدگان معلوم شود که چقدر چی اندازه است و چقدر خانه را برده. بعدا با گفته مقامات که بعدا اینا تصمیم داره که کمک ها به ساحت روان کنند.
تشکر. شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد در رابطه با سیلاب های شدید که در نقاط مختلف افغانستان تلفات را سبب شده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی تنها در ولسوالی سروبی ولایت کابل 72 تن در نتیجه سیلاب کشته شدند و همچنان در رنگرهار 20 تن دیگر در نتیجه سیلاب ها جان دادند و تعداد زیادی از منازل هم تخریب شدند. در این حال خبرنگار رادیو آزادی گزارش داد که به مناطق سیلاب زده پروسه کمک رسانی خیلی آهسته به پیش می رود، اما اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از توزیع کمک های بیشتر برای آسیب دیدگان ناشی از این سیلاب ها خبر می دهد. معاون این اداره به روز دوشنبه یعنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است این کمک ها تا یک روز دیگر پس از پایان بررسی ها در مورد تعیین رقم آسیب دیدگان آغاز شود. بیشتر در این باره سحر لیوال می شنویم.
به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، سیلاب ها به شمول کابل در 11 ولایت افغانستان سرازیر گردیدند. تازه ترین اطلاعات نشان می دهند که بیشترین خسارات ناشی از سیلاب به ولسوالی سروبی کابل وارد شده است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، و روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تعداد مجموعه تلفات ناشی از این سیلاب ها را 69 تن خواند. به گفته آقای سیاس، 42 تن این افراد در ولسوالی سروبی کابل کشته شدند. وی گفت با آنکه مقداری از کمک‌های غذایی و غیر غذایی به آسیب دیدگان این رویداد صورت گرفته، اما قرار است پس از پایان بررسی‌ها در خصوص رقم تلفات و تثبیت خسارات کمک‌های بیشتر صورت گیرد.
مؤسسه WFP است، IOM است، پاملرون، یونیسف، مایندپاکی، مؤسسات است که امروز از اینا ما جلسه داشت. امروز انشاءالله ارزیابی تا ختم روز به پایان میرسه و فردا اینا مکلف هستن که کمک‌های مورد نیاز بعد از اینکه امو اختیارشان قرار میگیره. آخرین گزارش که البته سوابق به مجرد رسیدن نتایج سروی اینا کمک‌هایشان رو به منطقه اعزام میکنن.
به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های کابل، ننگرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکندی، کنر، وردک و غزنی سرازیر گردیدند. به نقل از همین منبع، بیش از 10 تن در حوادث ناشی از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت زخم برداشته و ده‌ها منزل مسکونی قسمت تخریب گردیدند. اما مسئولان لوای سوم اردوی 201 سیلاب گفتند که به اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایات کابل، ننگرهار و خوست بیش از 100 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر مفقود شدند. از انتقال کمک‌های بیشتر در حال خبر داده می‌شود که شماری از باشنده‌های ولسوالی سروبی کابل از کمبود کمک‌های توزیع شده شکایت دارند. عبدالشکور، یکی از باشنده‌های آسیب دیده این ولسوالی، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی وضعیت مردم سروبی را ناگوار توصیف کرد و خواهان کمک‌های بیشتر شد.
کمک‌هایی که از طرف سرمیش آمده از بهر فامیل یک بزیار در یک خیمه یک کمپل است کافی نیست در که کمک و امرای از یا کافی که صورت نگرفته. خواهش ما از امید دولت و سرمیه سمی است که کمک‌های کافی امرای صورت بگیره. ولسوالی سروبی بسیار زیاد دستی بدیده. ما خواهش میکنم که تا دست و دست بتونیم که بتانیم که امی مردم آسیب دیده را از امی مشکلات نجات بتونیم.
رئیس جمهور کرزی به اداره های ملکی و نظامی دستور داده تا به سیلاب زده ها در ولایت کشور به صورت فوری کمک کنند. اما با توجه به تجارب سالهای گذشته، نگرانی های در خصوص انتقال و توزیع به موقع کمک ها برای آسیب دیدگان وجود دارد.
خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد در رابطه با اینکه مقامات مسئول می‌گویند به زودی کمک رسانیشان را با سیلاب زده ها در نقاط مختلف افغانستان آغاز می‌کنند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، تنها در نتیجه سیلاب ها در ولسوالی سروبی کابل 72 تن کشته شدند و 20 تن دیگر هم در ننگرهار در نتیجه همین سیلاب ها جان دادند. در مجموع در 11 ولایت افغانستان سیلاب سرازیر شده است و شما هم اگر در مناطق سیلاب زده هستین برای ما پیام بفرستین و بگوین وضعیت در اطرافتان چطور هست. ما هم کوشش میکنیم که پیام های شما را پخش بکنیم و صدایتان را به گوش مسئولین برسانیم. با تلفن پیامگیر رادیو آزادی میتونین پیام خود را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07084620. تکرار شماره 07084620. و یا هم اگر تلفن اتصالات دارین برای ما اسمس بفرستین. پیام و گفتنی تان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، با ما میرسه و ما هم به زودترین فرصت ای پیام شما را میخوانیم و به گوش مسئولین میرسانیم. و همچنان برای ما بگوین که وضعیت در منطقه‌ای که شما زندگی میکنین چطور است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. محمد شریف یک کودک 13 ساله در ولایت سرپل به دار آویخته شده است. هرچند علت اصلی این رویداد تا حال مشخص نیست، اما دکتران میگویند باور دارند که بالای محمد شریف نخست تجاوز جنسی شده و سپس به دار آویخته شده است. این رویداد سبب شده که بیشتر نهادهای مدافع از حقوق بشر در شمال افغانستان ابراز نگرانی کنند. این سازمانها در گذشته نیز از موارد تجاوز جنسی و بدرفتاری با کودکان ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند به چنین قضایا رسیدگی جدی کند. عالم رحمانیار درباره تازه‌ترین مورد از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
کودک 13 ساله محمد شریف که در آستانه عید به خاطر اصلاح کردن موی از خانه بیرون شده و به علت نامعلوم با ریسمان حلق‌آویز شده است، جسدش به خانواده‌اش تسلیم داده شد. پدر این کودک میگوید قبل از ظهر روز یک شنبه به خاطر اصلاح کردن موهایش از خانه برآمده و بعد از گذشت چند ساعت دیدند که حلق‌آویز شده است. پدر محمد شریف میگوید زمانی که اطلاع حاصل نمودند که محمد شریف خود را در یک درخت در نزدیکی خانهشان حلق‌آویز شده بود. شماری از اقارب این کودک میگویند که ممکن است این کودک را کسی قصدن به دار آویخته است، چون پاهایش بر زمین تماس داشته است. اما مادر و پدر این کودک میگویند بالای هیچ کسی ادعا ندارند. محمد ایوب عامر نوکروالی و مدیر اداری شفاخانه ولایتی سرپل گفت در معاینات ابتدایی نشان میدهد که بالای این کودک امکان دارد تجاوز شده و سپس به قتل رسانده شده باشد.
اسم محمد شریف و ولد فیض محمد 13 ساله است، از قریه آسیاباد به شفاخانه تخلیه شد توسط پدرش و اقاربش. در سر معاینات که ایجا صورت گرفت توسط دکتر سویوا دلیل مرگ از این حلق‌آویز است و خودش حلق‌آویز کردن. نظر به معاینات فیزیکی که توسط دکتر سویوا صورت گرفته، بله احتمال از دیگر صورت وجود داره. احتمالاً به خاطر اینکه رنگ مقعدی را نظر به معایناتش از دست داده و احتمالاً دیگر صورت گرفته باشه.
مسئولان میگویند فعلا قضیه تحت پیگرد پلیس قرار دارد. یک کارمند جنایی که نخواست نامش افشا شود نیز تجاوز بالای این کودک را تایید کرد. در این حال خانواده محمد شریف میگفتند که بالای کسی ادعا ندارند و مکررن اصرار داشتند که هرچه زودتر قضیه بسته شود و جسد برایشان تسلیم داده شود.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. اعضای کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات از جامعه مدنی خواستند که نماینده خود را به این کمیته معرفی کند. این درخواست در حال مطرح می شود که قبلا کمیته گزینش در عدم حضور نماینده جامعه مدنی 27 تن را برای احراز کرسی های کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور کرزی معرفی کرد. به نظر می رسد که تا حالا هم نهادهای جامعه مدنی روی معرفی یک کاندید واحد برای حضور در کمیته گزینش به تفاهم نرسیدند. از جمشیر حبیب زاده بیشتر میشنویم.
کمیته گزینش میگوید که پس از روزهای عید فطر کار را روی انتخاب افراد برای کمیسیون سم شکایات انتخابات آغاز میکنند. به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های انتخابات، این کمیته نام های 15 تن را برای رئیس جمهور پیشنهاد می کند و رئیس جمهور از این میان 5 تن را برای کمیسیون سم شکایات انتخابات انتخاب می کند. در این حال اعضای کمیته گزینش تاکید دارند که این بار باید جامعه مدنی یک نماینده واحد را برای عضویت در این کمیسیون معرفی نماید. بوهان گل رحمان قاضی یک عضو این کمیته:
لطفاً امین نماینده خدا هر چه زودتر البته جامعه مدنی مرتبط که در قانون پیش بینی شده و می عبارت هر چه زودتر نماینده واحد خدا به کمیته گزینش معرفی بکنه که جایشان خالی است.
به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در کمیته گزینش رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه، رئیس استر محکمه حقوق بشر، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک نماینده جامعه مدنی عضویت دارند. به اساس گزارش‌ها قبلا فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نادر نادری و مجتمع جامعه مدنی افغانستان نعیم ایوبزاده را به عنوان نامزدهای جامعه مدنی برای کمیته گزینش معرفی کرده بود، اما کمیته گزینش عضویت دو نماینده را خلاف قانون خوانده و حضور این دو تن را در جلساتی که به هدف معرفی 27 تن برای احراز کرسی های کمیسیون مستقل انتخابات دایر شده بود نپذیرفت. در این حال مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه میگویند که یک نماینده را به کمیته گزینش معرفی کردند، اما این کمیته آن را نپذیرفته است. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این بنیاد به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ببینید، ما خود نماینده نهادهای مدنی یا گروهی از نهادهای مدنی که در کنفرانس توکیو نماینده جامعه مدنی را معرفی کردند و حکومت قبول کرد، همون نهادها آمدن امین نماینده جامعه مدنی و کمیته گزینش را معرفی کرد. اما متاسفانه کمیته گزینش با بانهای مختلف نهادهای دیگه که آمدن سر به خود خود بدون معیارهای قانونی معرفی کاندید کردند و استناد از این مسئله از قبول نماینده جامعه مدنی به اصطلاح امتناع کردند.
اما اداره امور ریاست جمهوری افغانستان بارد این اتهامات گفته است که مشکلات درونی در جامعه مدنی سبب شده است که آنها نتوانند یک فرد واحد را برای کمیته گزینش معرفی کنند. در این حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که تلاش دارند تا هرچه زودتر با تفاهم با تمام نهادهای جامعه مدنی در کشور یک شخص واحد را برای کمیته گزینش معرفی کنند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا:
نهادهای مرتبط انتخابات تنها دو نهاد است، کو تیفا و فیفا هستند. اما به هر حال شما کوشش کنید که پروسه مشارکتی باشه، نهادها رو بیشتر در جریان بگذاریم، یک شخص شایسته را بتونیم به کمیته معرفی کنیم. ولی متاسفانه هنوزم یک تعداد افراد محدود که میگن ما کار کردیم، میگن ما مطرح هستیم، میگن سالهایی است که ما همی ریکارد از آن خود ساختیم و ما باید خودمون اجازه داشته باشیم. دیگه امیدوار هستیم که ما در دو سه روز گذشته این روزای مبارک است ما بتونیم دوستان رو باشون تفاهم کنیم که اونا هم رایشان را بگیریم و یک نفر معرفی کنیم.
نبود نماینده جامعه مدنی در کمیته گزینش با انتقادهای مواجه شده است. قبلا اعضای کمیته گزینش گفته بودند که عدم نماینده جامعه مدنی در این کمیته کار آنها را بتی ساخته است. برخی از کارشناسان میگویند نهادهایی که همواره حکومت را به بی‌نظمی و ناهماهنگی متهم می‌کردند اکنون دچار همان مشکل شده اند.
جمشیر حبیبزاده از کابل گزارش می‌داد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه حمل سال آینده برگزار می‌شود. این نگرانی وجود دارد که ممکن است ناامنی سبب شود که تعداد زیادی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، مخصوصاً زنها. اما حالا در خاطر اشتراک بیشتر زنها در انتخابات طرح جدید روی دست است. وزارت امور زنان افغانستان و کمیسیون امور زنان ولسی جرگه طرح را برای بیشتر شدن نقش زنان در روند انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. در این طرح آمده است که به وسیله برنامه‌های آگاهی عامه و برخی از صورت‌های دیگر باید نقش زنان در روند انتخابات به 50% برسد. سعید فتح محمد بها از کابل.
هرچند سهم زنان در روند ثبت نام رای دهندگان هم اکنون به 37% می رسد، اما ادارات مربوط به زنان این رقم را قناعت بخش نمی دانند. وزارت امور زنان افغانستان و کمیسیون امور زنان ولسی جرگه این کشور به همین هدف طرح مشترک را تهیه و آن را طی محفل بروز دوشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. در این طرح از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده تا برای افزایش نقش زنان در روند انتخابات از هر وسیله ممکن کار گیرد. در بخش از این طرح که توسط فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه به خانش گرفته شد چنین آمده است:
عمدترین مسئله که در این پالیسی تذکر داده شده ای است که کمپاین آگاهی عامه به شکل خانه به خانه برای ای که خانما اهمیت رای خود را درک کنند در پروسه ثبت نام مجدد مشارکت داشته باشند، از پروسه استخدام خانما در کمیسیون حمایت جدی صورت بگیره، توزیع کارت برای زنان توسط تیم‌های سیار در قریه‌جات و مناطق دوردست.
با گفته سعیده مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان افغانستان، از یک سال به این طرف روی تهیه این طرح کار صورت گرفته و کمیسیون انتخابات باید آن را عملی کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است در جریان روند ثبت نام رای دهندگان تا اکنون 260 هزار فرد واجد شرایط کارت رای دهی به دست آوردند که حدود 60 هزار تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. مسئولان در این کمیسیون می‌گویند که حضور زنان در انتخابات در صدر برنامه‌های کاری آنان قرار دارد. آنان می‌افزایند که به استثنای 60 مرکز در تمام مراکز ثبت نام رای دهندگان تیم‌های خاص زنان را ایجاد نمودند. کمیسیون انتخابات می‌گوید که این 60 مرکز بیشتر در مناطق دورافتاده و جاهای واقعند که زنان باسواد در آن کم هستند و از امنیت قناعت بخش برخوردار نیستند. از سوی دیگر ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشاء این کمیسیون طرح تازه تهیه شده از سوی وزارت زنان و کمیسیون امور زنان ولسی جرگه را مهم خوانده و اطمینان می‌دهد که برای تطبیق آن تلاش خواهند کرد.
این سفارش های هستند که ما روزانه در جریان گرفتن تدابیر برای انتخابات با نیاز داریم. این خواست ها در برگزاری انتخابات سرتاسری نقش دارند، اما کمیسیون انتخابات تا حد توان تلاش می کند. بعض این سفارش ها در مورد امنیت بود که مربوط به کمیسیون انتخابات نمی شود. سفارش های تکنیکی را انشاءالله کمیسیون در نظر می گیرد، از لحاظ عملیاتی و ظرفیت جنبه عملی و تطبیق با آن خواهد داد.
اما آگاهان می گویند که سهم زنان در مراحل ثبت نام رای دهندگان و رای دهی مسئله است که به امنیت ارتباط دارد. به باور این آگاهان اگر امنیت تامین نباشد، برنامه های آگاهی عامه با مشکل روبرو شده و نیز زنان جرأت نخواهند کرد تا در انتخابات شرکت نمایند. اما وزارت داخله افغانستان پیوسته اطمینان داده است که امنیت روند ثبت نام رای دهندگان و سایر مراحل انتخابات تامین می گردد.
و حالا هم از ویدا برکی میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
برخی از روزنامه های چاپ امروز در کابل تبصره هایشان را پیرامون گشایش مجدد دفتر طالبان در قطر اختصاص دادند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از شورای عالی صلح می نویسد: ما برای گشایش دوباره دفتر طالبان در قطر تلاش هایی را در داخل و خارج از کشور آغاز کردیم. این شورا می گوید که برای پیشبرد پروسه صلح با تمام جوانب که بالای طالبان تأثیر گذار بودند تماس برقرار کردند. ویسا و نقل از رئیس جمهور کرزی می نویسد که این دفتر در تناقض با تمامی ضمانت‌نامه هایی که قبلاً آمریکا به حکومت افغانستان داده بود در قطر باز شد. روزنامه خدمتگار در صفحه نخستش مطلب را نشر کرده و پرسیده که طالبان با کدام پیش شرط ها دوباره به دفتر قطر آورده خواهند شد. این روزنامه به نقل از اسماعیل قاسمیار یک تن از اعضای شورای عالی صلح می نویسد که در پروسه صلح با طالبان مسلح تا کنون به پیشرفت و خبرهای تازه دست نیافتند. همین روزنامه دیدگاه و تحلیل متیولا خروتی کارشناس امور را نیز منتشر کرده که وی نیز در مورد عدم پیشرفت ها در روند صلح نظر مشابهی دارد. این کارشناس بدین باور است که فشارها برای انحلال شورای عالی صلح بیشتر شده، از این رو شورا با عوام فریبی می خواهد کارش را ادامه دهد. روزنامه سرنوشت می نویسد که دفتر قطر به دلیل ایجاد اختلاف ها میان طالبان و آمریکا مسدود شد. این روزنامه نیز از تعهدات که آمریکا در زمان گشایش دفتر طالبان در قطر به حکومت افغانستان سپرده بود در مطلب یادآوری کرده است. نویسنده مقاله چند مورد عمده از تعهدات آمریکا به حکومت افغانستان را یادآور شده خاطر نشان می کند که برای طالبان دفتر به نام امارت اسلامی که در آن بیرقشان برافراشته شود باز نخواهند کرد و پس از گشایش این دفتر طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان اعلام آمادگی خواهند کرد. در تبصره آمده پس از آن که خلاف همه توقعات دفتر طالبان در قطر باز شد، حکومت افغانستان مخالفتش را اعلام کرد و دفتر دوباره مسدود شد. با این همه نویسنده از گشایش مجدد و آغاز مذاکرات صلح با طالبان اظهار خوشبینی می کند. در این مطلب از دولت افغانستان و طالبان مسلح خواسته شده که برای توقف کشتار افغانان هر دو طرف باید برای انجام مذاکرات صلح گام‌های استوار و جدی بردارند.
به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. از سلطان محمد سرور فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را میشنویم.
شوراهای امنیت ملی افغانستان و ایران تفاهم نامه همکاری های استراتژیک را امضا کردند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این تفاهم نامه دیروز در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به تهران امضا شد. رئیس جمهور کرزی انفجار امروز در قندهار را که سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی شد تقویه کرده است. خبرنامه ریاست جمهوری می گوید آقای کرزی این عمل را دشمنی با اسلام خوانده است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از توزیع کمک‌های بیشتر برای آسیب دیدگان سیلاب‌ها در ولایات مختلف کشور خبر می‌دهد. محمد اسلم سیاس، معاون این اداره، امروز بر رادیو آزادی گفت که قرار است این کمک‌ها تا یک روز دیگر پس از پایان بررسی‌ها در مورد تعیین رقم آسیب دیدگان آغاز شود. آمریکا میگوید 19 سفارت و قنصلگری این کشور در شرق میانه و افریقا به علت نگرانی حملات تروریستی مدت 6 روز مسدود خواهند بود. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید اردوی سوریه راکت‌های بالستیکی به مناطق پرجمعیت فایر کرده صدها غیر نظامی به شمول اطفال را کشته است. و گزارش ها می رسانند که یک دیپلمات ارشد امریکا با یک رهبر ارشد حزب اخوان المسلمین در مصر در محبس ملاقات کرده است.
و حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه فکر نو. در برنامه کنونی فکر نو در مورد نوگرایی و سنتگرایی بحث داریم. چنانچه از نام این مقوله ها هویداست، مدرنیزم یا نوگرایی به معنای گرایش یا پدیده های نو و کنار گذاشتن برخی از سنت های قدیمی است و سنتگرایی به معنای گرایش به ارزش ها و پدیده های کهن و تلاش جهت حفظ آن هاست. در این برنامه میهمانان گرامی ما جناب آقای محمد اسماعیل پرویز، استاد پوهنتون دانش در ولایت پروان، محمد نصیر رحیمی، استاد پوهنتون البیرونی در کاپیسا و نظیفه مجددی، مسئول ارگان ملی جوانان در ولایت پروان با خود داریم و در آغاز ازشان خوش آمدید میگیم به خاطر حضورشان در برنامه.
تشکر.
افغانستان کدام مسیر دنبال کرده، نوگرایی یا سنتگرایی؟ به طور کلی اگر بگوییم تغییرات عمده که در بخش‌های صنعت، فرهنگ و دانش و فناوری در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی در جامعه غربی به میان آمد، نوگرایی را توصیف میکنند. سوال اول این گونه آغاز میکنیم که به نظر شما آقای رحیمی، افغانستان در ظرف 12 سال گذشته کدام مسیر دنبال کرده است، نوگرایی یا سنتگرایی؟
ما اگر به شکل جامع و درست نظر بکنیم در افغانستان در 12 سال یا 10 سالی که گذشته و از به میان آمدن حکومت موقت تا حکومت انتخابی و فلحال بعضی تغییرات عمده وارد شده، به خصوص تغییرات در بخش کمیونیکیشن و ارتباطات است، در قسمت ژورنالیسم است، در قسمت دسترسی به ارتباطات است و در قسمت دسترسی در فناوری و تکنولوژی است که در این عرصه ما مثلا دستاوردهای بسیار وسیع و گسترده ای را میبینیم. مثلا در گذشته ها تلفن وجود نداشت، مثلا در گذشته ها وسایل ارتباطی درست وجود نداشت، مثلا در گذشته ها ژورنالیسم بسیار به صورت ضعیف عمل میکرد، اما فعلا ما بسیار رسانه های اف ام داریم در محلات و لوکال هستند، مثلا روزنامه ها داریم، مثلا تلویزیون ها داریم که روز تا روز گسترش پیدا کرده میرند و میدان رقابت هم بر رسانه ها باز شد که خود رسانه ها تانستن در اذهان عامه، در تنویر اذهان عامه بسیار رول بسزایی را بازی بکنند. در بخش تعلیم و تربیت هم ما داشتیم بسیار نوآوری هایی را داشتیم در قسمت استفاده از اینترنت، استفاده از رسانه های جمعی، تهیه لکچرهای بسیار اپدیت تازه، تهیه کتاب و ارتباط برقرار کردن با دنیای یا گلوبالایزیشن، ارتباط برقرار کردن با کشورهای همسایه، ارسال محصلین به طرف کشورهای بیرونی و آمدن اونا پس دوباره به کشور و همسال هم مسائلی را ما مطالعه کردیم. اما در بعضی مناطق در قسمت اجتماع یا سوسایتی افغانستان اگر ما بحث بکنیم، تا هنوز ما مدرنیته یا مدرنایزیشن مطالعه نکردیم، هنوز هم امو سیستم گذشته جریان داره و امو سیستم مردم در حرکت هستند.
خب این موضوع یک مقدار از صحبت‌های شما برمیه که این خوشبینا به خاطر از اینکه نوگرایی در افغانستان بیشتر دیده میشه، ایدئال است که اگر نوگرایی در افغانستان رشد داره که شما میگین چیزایی که مثال دادین، این نمونه‌هایی از آدم میتونه بگه که نوگرایی است، ایدئال است که در عین حال افراطیت در مناطق مختلف هنوز وجود داره. با توجه به این نکته، اگر موضوع افراطیت هنوز باقی مانده که در بحث آخر تان اشاره کردین به او، پس چیگونه ممکن شد که این نوگرایی را پیدا بکنه به داخل افغانستان؟
خب یکی از اساساتی که نوگرایی داخل افغانستان وارد شوه، خود از این گلوبالایزیشن یا جهانی شدن افغانستان بود، چون کشورهای بیرونی غربی، مثلا شرقی، شرق اوسط، مدلیست، تمام از این کشورها داخل افغانستان شدن.
چگونه پذیرش پیدا کرد در جریان 12 سال به دلیلی که افغانستان هنوزم از نظر اگر یک تعریف سنتی بودن جامعه افغانی را برش انگشت بگذاریم است که یعنی کم روحی خارجی پذیری بسیار کم از افغانستان.
خوب یکی پذیرش خارجی ها است با مو افکاری که خودشان دارن و یکی اصالت خود افغانستان و جامعه اسلامی افغانستان و داشته‌های مادی و معنوی و فرهنگ اصیل اسلامی است که تماماً مسلمانان جهان و به خصوص مردم افغانستان به تماماً داشته های مادی و معنوی اسلام هرج میگذارند و هرج میگذاریم و ما دوست داریم به نحوی یک مسلمان واقعی قد علم بکنیم و اینطور مدرنایزیشن یا مدرنیتی را نمیخوایم که خدا ناخواسته ما مدرنیتی شکل غرب بخوایم و خدا ناخواسته سرلوچی و پایلوچی و امثال هم کارهای دور از تفکر انسانیت را بیاریم به نام فرهنگ، به نام تمدن، به نام مدرنیته شدن.
افغانستان خودش با گذشتن 30 سال جنگ پای هم بسیاری چیزای نو حدث داده که برای ارزش های نوین خود حدث که وارد شود. از اون خاطر ضرورت داره به یک جریان سنت شکنی صورت بگیرد.
فکر بکنیم که افغانستان یک کشور سنتی هست. ما در افغانستان الحمدلله سنت های مزخرف نداریم. مثلا ما ببین
عنانات ناپسند جز سنت های
نیمسرد. به طور مثال ما امروز من خودم استاد در دانشگاه البیرونی هستم و صدها دختر آزادانه میتونن بیان درس بخونن، سوال بکنن، تحقیق بکنن، تحلیل بکنن، برنامه داشته باشد.
از نظر کمیت چقدر میتونه حساب کنین؟ در عین حال در روستاهای ده ها روستاهایی که وجود داره که در هم زمان که درس میخونم ممکن است یک دختر به بعد داده شود.
ببینید اسلام دینی است که ما اگر در صدر اسلام بریم مطالعه بکنیم، در صدر اسلام دخترایی بوده محتسب بود در زمان حضرت عمر. حضرت عایشه مثلا خانم حضرت رسول خدا هست، معلم صحابه بود، حدیث برشان درس میداد. یگانه دینی که برای علم ارج گذاشته دین اسلام است و آیات متعدد از جرف الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم الدرجات يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا و امثال همش. دین اسلام یگانه دینی بوده که تماما تمرکز خود سر علم داشته و هیچ چیزی را قرآن نگفته که شما نافهمیده قبول کنید. فلا یعلمون فلا تعقلون فلا تدبر. اما ای که خود مسلمان ها تا هنوز نفهمیدن دخترای خود به درس میمونن و نمیگذارن تعلیم بکنن، تحصیل بکنن، این ذات نادانی خود مردم است.
بود اشارات دین بر سنت و نوگرایی را بعدن سرش حرف خود داشتیم. ما حالا از آقای اسماعیل پرویز استاد پانتون دانش میخوایم عین سوال که شما داریم که افغانستان در جریان تحول گسترده که 12 سال سپری کرد به کدام طرف آل دیده میشه مسیرش، به طرف سنتگرایی یا نوگرایی؟
تجددگرایی اول معنا شوه، باز ما بفهمیم که سروی کدام تجددگرایی صحبت میکنیم.
بسیار خب، میشنویم تعریفش از شما.
تجددگرایی امو مشتق شده از تجدید به معنای جدید و در اصطلاح عبارت از طرز تفکر ایجاد کردن بالای او طرز تفکری که قبلا ثابت بوده. ایره تجدید در طرز و تفکر و تجدید در امور علمی میگن. و آن چیزی که شما صحبت کردین که در افغانستان چگونه تجدیدگرایی شده و سنتگرایی را چگونه بررسی میکنیم، در برابر سوال شما باید گفت که در افغانستان آن چیزی که سنت و یا آن چیزی که رسم و رواج از منظر دینی خود دیده میشه و آن چیزی که مطابق با واقعیت های دین بوده و است، این را ما ارزیابی خوب میکنیم، ارزیابی خوبتر میکنیم، و آن سنت هایی که از بیرون وارد شده در این کشور به عنوان تجددگرایی و متجددگرایی که بر معیارهای عقل اکثرا پیروان مکتب مارکسیزم، لنینیزم و کامن لا و رومن لا سر از او استوار هست، و اگر تجددگرایی منظورش از امو باشه، در افغانستان تا به حال او نهادینه هم نشده و در آینده نهادینه انشالله هم نخواهد شد، او تجددگرایی ری که اونا دارن.
چرا فکر میکنین که چرا مخالفت وجود داشته باشه؟ چی عوارض اجتماعی دارن؟
بسیار خوب، عوارض اجتماعیش یگانه دار مدار ملت رنگیده افغانستان داشته های ارزش های دینی شان است، و آن چیزی را که مکتب اجازه بدین، آن چیزی را که مکتب تجددگرایی در بالای از او استوار است، بیشتر ارزش قائل شدن در به عقل انسان هست، یعنی آن چیزی را که عقل انسان ایجاب میکنه حکم هست، و آن چیزی را که عقل انسان رد میکنه رد هست، مردود هست، ولی ما ارزش های دینی داریم در اینجا، آن چیزی را که خدا بر ما حکم میکنه او حکم را است، آن چیزی را که او مردود میشماره او مردود است. اصلا تجددگرایی اگر در اینجا بوده باشه که ما تجدید بر حکم الله بکنیم و تجدید بر حکم خدا بکنیم، این مردود است و نهادینه در جامعه افغانستان نمیشه.
خب با این دیدگاه مخالفت هایی هم وجود داره در داخل افغانستان که این سنتگرایی که هرچند بسیاری ها با باور نیستن که دین باعث عقبمانی است، اما بازم بعضی ها به این فکر هستن اگر چنین دیدگاهی وجود داشته باشه، ارزش های نوین امروزی را هرچند در 1400 سال قبل دین اسلام رد نکرده، ولی امروز مسلمان ها که تعبیر درست از اون ندارن باعث عقبمانی میشه، باز این عوارض شما چگونه ارزیابی میکنید؟
شکر، یکی عقبمانی هست، یکی تجدیدگرایی هست. ما هیچ وقت ما ایرج نمیپذیریم که دین مبین اسلام مخالف پیشرفت و ترقی و تمدن بوده باشه. اگر در نصوص شرعی مراجعه شوا من حیث یک متخصص دینی میتونی را ادعا کرد که هر نسل دینی میخواه که مسلمان ها رو به ترقی و رو به انکشاف بوده باشه.
پس مشکل در کجاست که در جوامع افغانی بیشتر این مشکلات وجود داره تا در جوامع دیگه که به ارزش های نوین دست یافتن و زندگی مرفه دارن و پیشرفت ها در زندگی اجتماعیشون دیده میشه برخلاف زندگی مسلمان ها در این صورت؟
تشکر. آن چیزی که
در این نقطه نظر در اینجا مسلمان ها تنبلی کردن یا واقعا تجددگرایی جای خود پیدا کردن و مسلمان ها به جهت مخالف تجددگرایی هستن؟
نه، واقعیت طوری است که تجددگرایی را با عمو معیاری که مخالف نصوص شرعی است حامیانش میخوان، ولی مسلمان ها اون را رد میکنن. این نقطه اصلی در ایج است و او را رنگ بپوشانیده که گویا اسلام مخالف تکنولوژی و مخالف پیشرفت بوده باشه، ای را از ایج شعار سر میتن. اگر به اصل اساساتش امو قسمی که تجددگرایی و نوگرایی پیشرفت و تکنولوژی ایگپا بوده باشه، مسلمان ها بدون شک هر مسلمان ای را که شما ازش مصاحبه بگرین و صحبتی داشته باشین، او مخالف تجددگرایی مخالف از این نیست که زندگی مرفه آسوده و چیزهای نو درسی تکنولوژی و ساینسی چیزها وارد نشه، ولی آن چیزی که از این فکری که مخالف با دساتیر شریعت وارد شوه تجددگرایی منظورش از او بوده باشه، یعنی عقل انسان در دریجه اونا ماده پرستا بسیار رول بتن و او را در زیر شعار ازی باشن ما مخالف.
که ما میدانیم که در طول تاریخ برخورد و جدال میان نوگرایی و سنتگرایی وجود داشته، به این مسئله برمیگردیم، اما بازم در مورد افغانستان چرا همواره گفته میشه که ما یک جامعه سنتی هستیم، چنانچه آقای پرویز همین لحظه تاکید کردن. و این سوال راجع میکنیم به نظیفه مجددی. خانم نظیفه مجددی، مسئول ارگان ملی جوانان در ولایت پروان.
افغانستان همین قسمی که تمام انسانای دنیا همیشه با اون چی که بوده تازه وارد شده مقابله کردین، افغانستان هم همون قسم است. و افغانستان ما به صفت یک افغان ایره افتخار میدانم که ما بگویم که کشور ما یک کشور سنتی است. سنت ها ارزش های یک ملت است، سنت ها هویت یک ملت است. پس افغانستان هم یک کشور با هویت، با عنانات با فرهنگای خودش است. درسته در هر جوامعی که ما بریم یک سری چیزای مثبت و منفی در خودش طبقات اجتماعی داره، افغانستان هم همین قسم است، اما افغانستان آن چی که بر منافع انسانی و جامعه انسانی بوده هیچ وقتی مقابله نکرده، ممکن واکنش نشان داده اما مقابله نکرده.
وقتی شما با ارزش‌های سنتی تاکید میکنین به این مناسب، پس جامعه افغانی مخالفه یا در جدال با نوگرایی یا تجدد است؟
ما پیشتر خواستم میره بگویم برات شما که سنت ها یعنی هویت یک ملت، سنت ها یعنی عنانات و فرهنگ یک ملت. خب. سنت خب. اون چی نیست که مثلا جامعه
این تعریف شما سنت ببره. سنت این تعریف این تعریف شما است که سنت ها ارزش ها است، اما بعضی ها به این باور هستند تعریف از سنت اینه میکنن که یک روشی که یک تعداد کسایی که در قدما زندگی میکردن در قدیم زندگی میکردن یک به خود یک اصول و قاعده بر زندگیش ترتیب داده بودن به نام عنانات، به نام موارد زیادی از مسائل اجتماعی را. دیگر ها وقتی که نسلای بعدی میم با دنبال اونا حرکت میکنن که در اینجا نه معیار دین وجود داشته، مثلا خرافات ما میشه بگیم که از سنت ها شمرده میشه، دختر به بد داده میشه و امثال از این اشارات کردیم. تعریف از سنت بعضیا اینه دارن، به این معنا نیست که از سنت که میگیم زیر پا کردن چیزایی است که
پدیده های اجتماعی هر کس از نظر خودش تعریف میکنه، اما بر جامعه ما، بر ما که افغانستان، سنت یعنی ارزش ها. این نیست که بگیم عقب گرایی یا تعدادی از افرادی بوده در یک زمان های قدیم آمدین یک چیزی برای خود جور کردین نام ماندین سنت، این غلط است، کاملا غلط محض است. سنت یعنی عادات و رسوم یک جامعه که بیانگر هویتش است. مگر در قسمت نوگرایی اندیشه نو یا تفکر نو طبعا با انسان ها وجود داشته، وقتی که تحولات به وجود میاد، وقتی که نیازها تغییر میکنه، وقتی که خواسته ها و علایق تغییر میکنه، طبعا تفکر ها هم تغییر میکنه. مگر بهتر ای است که ما از هر چیزی که داریم تعریف مثبتی داشته باشیم تا بتانه هویت اصیل ما را محکم و محکمتر نگه داره.
سپاسگزارم. خب جناب آقای رحیمی، از صحبت‌های خانم نظیفه برمی‌آید که در عین حال که سنت ها را یک ارزش ها تعریف میکنند و در عین حال بر تجدد و نوگرایی هم ارزش قائل هستند، برای من یک جوانی که دیدگاهشان رو به این ترتیب مطرح میکنن، آیا ممکن است در چنین وضعیتی هر دو رو به عنوان ارزش پذیرفت و دیگه میشه گفت که نمونه ازی به ما بیان کنین از لحاظ تاریخی به گذشته که ما یک ارزش سنتی را چی را داریم طور مثال و یک ارزش نوگرایی را میتونه چی باشه برای جامعه ما؟
ما اگر به شکل علمیش یا ساینتیفیکش مطالعه بکنیم، تجددگرایی با سنتگرایی هیچ گونه منافات نداره. به خاطر چی؟ قبلا استاد گفت که تجدد تجدید است و تجدید چیز نو آوردن و مفکوره های نو آوردن و چیزهای نو داخل اجتماع کردن است. مثلا ما بس اوقات میبینیم که چیزهای نوی است که میتونه در زندگی انسان ها یک تغییر خوبی را بیاره. مثلا در قسمت دیولپمنت، در قسمت تکنیک، در قسمت اقتصاد، در قسمت روش استایل زندگی، در قسمت نوشتخوان. مثلا سابق استاد از مارکر تخته استفاده میکردن، اما امروز ما از سلایچو استفاده میکنیم، از پی پی تی استفاده میکنیم، از پاورپوینت استفاده میکنیم. اما مثلا در عرصه تکنولوژی، مثلا در گذشته مردم نامه، یکی از وسایل ارتباطات نامه بود، لتر بود، اما امروز مردم از تلفن استفاده میکنن، از سوشال نتورک استفاده میکنن. در این قسمت تجددگرایی کدام مشکلی نداره، ما نیاز داریم من حیث یک انسان.
بحث خانم نظیفه مجددی برآمد که ما هر دو را همزمان میتونیم تلفیق کنیم، هم سنتگرایی را و روش های سنتی را و هم نوگرایی را، هر دو را چی میتونیم
جمع بین هر دو بکنیم؟ جمع بین هر دو به این معنی بکنیم که ما تجددگرایی را در قسمت پیشرفت، سهولت در زندگی، تغییر آوردن در استایل زندگی، دسترسی به منابع طبیعی خوبتر، اختراعات، اکتشافات، داشتن یک زندگی بسیار مرفه زیبا. چرا پروردگار میگه که ما برای شما بسیار نعمتای را خلق کردیم، بسیار چیزای را خلق کردیم، شما استفاده بکنید، از عقلتان کار بگیرید، زندگیتان مرفه بسازید، آسایش داشته باشید، خوب بخورید، خوب بپوشید، خوب زندگی بکنید. در این عرصه ما میپذیریم، اما در قسمت اساسات یا بیز اسلام، در قسمت قوانین اسلامی، در قسمت نصوص شرعی، در قسمت مثلا سنت رسول خدا، در قسمت اصالتهای شرعی، ما هیچ گونه تجددگرایی را نمیخوایم، بلکه او مردود هست و در هر جامعه که او حرکت بکنه مستقیم با استاپ از او حرکتهای صورت میگره و او متوقف میشه در اونجا. ما در این قسمت میتونیم از تجددگرایی چیزای مثبتش در قسمت استایل زندگی بتونیم قبول بکنیم و در قسمت قوانین، در معیار
که
در از قرآن
معیار که خوب ها از بدها جدا بکنم، معیار و محک چی باشه؟
معیار و محک شریعت عقل انسان و علم و دانش هست. شریعت انسان، شریعت اسلام هیچ وقت چیزی را بالای انسان‌ها تحمیل نکرده که او عقلانی نبوده باشد. مثلا از مواد مخدر ما را نهی میکنه، مثلا از مسائل اخلاقی نهی میکنه. به این خاطر است که تو ممکن یک زندگی مرتب آرام داشته باشی.
تشکر آقای اسماعیل پرویز. این نکته کمی بحث برانگیز شد که چطور ممکن است که اردو را پذیرفت هم سنت ها را که خوبایش جناب آقای رحیمی تاکید دارن که خوبی هایی که در سنتی بودن جامعه افغانی وجود داره و همچنان بعضی چیز ارزشمندی که تازه وارد جامعه افغانی میشه به خصوص در تحول گسترده جریان 12 سال، هر دوی این مخالف دارن. شما شاهد هستین، میدونین حتما موافق هستین با این دیدگاه من، هر دو مخالف دارن، هم تجددگرایی مخالفت های خود در جامعه افغانی داره و هم سنتگرایی که من پیشتر اشاره کردم که مثل بد دادن یک سنت شده و مشدیدن مخالف داره، به خصوص که حالا در افغانستان بحث حقوقی بیشتر داغ است و مطرح شده و سر و صدا بلند کرده. هر دو چطور ممکن است با وجودی که مخالف دارن به یک تلفیق برسانیم؟
تشکر، بسیار سوال جالب و بسیار پاسخ جالب. از اونجایی که اسلام دینی است که بین افراد و تفرید، نه افراد را میپذیره نه تفرید را میپذیره، مسلمانایی که در اینجا زندگی میکنن هم نه افراد را میپذیرن نه تفرید را میپذیرن. تحلیلی را که جناب استاد رحیمی در قبال داشتن بسیار عالی و بسیار قابل قبول است برای ما. در عرصه تکنولوژی هم قسمی که عرض کردن، در عرصه چیزهایی که ضروریات زندگی بشر بوده باشد، تجددگرایی که عمو تجددگرایی چیزهای نو، استفاده از تلفن به جای کاغذ مراسلاتی گپا، این بسیار گپ خوب است. ولی از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ فکر و عقیده، آن چیزی را که اسلام میپذیره و جامعه اسلامی پیشتر گفتن که بحث اسلام در اینجا دور بوده باشه، در جایی که در جامعه افغانستان اگر از بحث اسلام ما دور بوده باشیم حتی نمیتون بالای کشدارها صحبت کرد. چی نظام سیاسی اینجا یک گپ سیاسی گفته میشه، بحث اسلام باید ریزی دخل باشه. اگر ما از لحاظ ایدئولوژی اسلامی ببینیم، ایدئولوژی اسلامی تجددگرایی را نمیپذیرد.
خب ما بحث عقاید نداریم جناب آقای پرویز، بحث عقاید نداریم. طور مثال نو گرایی وقتی میگیم بعض پدیده های که تکنولوژی رو مثال بتیم که از توسط ابتکارات غربی ها، طور مثال که مثل فیسبوک و مثلا اطلاعات جمعی و امثال از اینه، یک تحول آفرین هستن، اینا وارد جامعه افغانی شدن، یک جریان است، یک پدیده است که آمدن از جمله نوگرایی. بحث وارد شدن بعض مسائلی است که به عنوان ابزار میشه ازش یاد کرد. این با دین چی مخالفت داره؟
تشکر. ما وقتی که بحث از عقیده میکنم و تکنولوژی را یادآور میشم، در استفاده از تکنولوژی بحث عقیده مطرح میشه، چون فیسبوک همی استفاده کرده از ابزار جمعی، رسانه ها، ایگپا، خود اینا در عقیده اسلامی زیدخل است. عقیده اسلامی در اینا باید اینا را احاطه داشته باشه. بخود ما فیسبوک، ایمیل آدرس و همچو امثال هم انترنت، این چیزا را کل در جامعه خود ضرورت داریم و این را میپذیریم. من حیث تجدیدگرایی بوده باشه، اگر نوگرایی بوده باشه، این را میپذیریم و از این استفادهش جواز میتیم و جواز داره و استفاده میکنیم. ولی آن چیزی که در عقیده ما تجدد بیاره و آن چیزی که مخالفت با معیارهای اسلامی بوده باشه و عقل را پیش قدم با نصوص شرعی دانستن، این با سازگار با دین ما نبوده و با اندیشهای مردم ما هم سازگار نیست. هرگاه کسی این را مطرح میکنه، علت هم مو است که مردم با قد علم کرده به پا میخیزند.
سپاسگزار هستیم. بله، هم تقریبا مشابه سوال از خانم نظیفه مجددی اگر داشته باشیم که وقتی مسائل نوگرایی میگیم، علاوه از مسئله بحث عقیدتیش، بعضی پدیده ها از کشورهای دیگه هم ممکن از جریان 12 سال در افغانستان وارد شده باشه که حال جامعه افغانی از او بهره میبرداره، در این جریان فکر میکنین که چقدر کسایی که سنتگرا هستن که مخالفت با مخالفت از این ارزش ها و پدیده ها قد علم کردن و یایی که از او استفاده میبرن و باعث تحول در کشور ما شده؟
تشکر. ما میخوایم تاکیدی روی حرف خود داشته باشم. اون چی که در چوکات جامعه انسانی به شکل انسانیش باشه، ما فکر نمیکنم که مقابله شدیدی با او صورت بگیره. وگر اون چیزی که خلاف عنانات، خلاف فرهنگ افغانی و قاعد اسلامی مردم افغانستان باشه، طبعا مردم افغانستان واکنشای خود دارن، مقابله میکنن با او.
ولی حالا چه فکر میکنین که این پدیده‌ای مثل تکنولوژی تازه را گفتین، فیسبوک گفته مخالف داشته؟ مخالف داشته؟
شما اجازه بدین مقدمه حرف ما تمام شو دوباره تکرار کنم جمله را. مخالف توان داره، مخالفین خود هم داره، موافقین خود هم داره، اما برمیگرده به این که ما از پدیده های جدید، از پدیده های نو چگونه استفاده میکنیم. هر پدیده ای که در جامعه بشری میه در یک توده از مردم داخل میشه، هم جنبه های مثبت خود داره هم منفی خود داره. من نمیخوام که بحث خیلی عقیدتی کنم، چون ما یک متخصص نیستم و میخوایم آنچه را که بگویم از دید جامعه خود خود، از بین توده جوان پروانی خود بگویم. اینه من قبول میکنم که هر چیزی که در جامعه انسانی میایه طبعا اما موافقین خود داره اما مخالفین خود داره. کسانانی که مثلا از رسانه های اجتماعی استفاده میکنن، اگر استفاده مثبت کنن طبعا این پیام مثبتی را بر جامعه میرسانن، اگر استفاده منفی کنن طبعا پیام منفی را بر جامعه میرسانن.
تاثیرات از چی بوده؟ تاثیرات این پدیده ها این ما را به سنتگرایی برده یا به نوگرایی؟
باز هم ما میخوایم دوباره تاکید کنم که سنت ما تعریف کنیمش. چی را ما میگیم؟ سنت ها باز از هزاران سال با مردمش حرکت میکنه و وجود میداشته باشه. نمیتونیم یک فرهنگ یک سنت ما از بین ببریم، یک چیز دیگه را جاگزینش کنیم، بیاریم اجباراً روی مردم تحمیلش کنیم یا او را مثل یک پیچکاری واری در مغز مردم پیچکاری کنیم. یکی ایدئولوژی های مردم است، یکی هم استفاده های مردم از تکنولوژی است. تکنولوژی در عقاید مردم افغانستان کدام چیز منفی نیست، جا داره که از بخاطر رفای خود، بخاطر سعادت زندگی خود از تکنولوژی امروزی استفاده کنیم. ما میخوایم یک مثال بسیار خوبی داشته باشم از رسانه. رسانه هر آن چیزی را که تحویل مردم میتن، پیام میتن برای مردم، میتونه دید مردم، افکار مردم باستر بسازه و خبر بسازه مردم از چگونگی وضعیت تمام کشور و زندگی را کلانتر بسازه و دنیای از مردم بزرگتر بسازه. اما اگر خود رسانه وجود نمی داشت، پس چطور میتونستیم از وضعیت مثلا مصر ما خبر شویم؟ مصر هم یک حالتی را تجربه میکنه، شکل کشور ما، و این نمیتونه که اون چیزی که سنت های مردم مصر است با آسانی از بین بره و اون چیزی که سنت های مردم افغانستان است هیچ چیزی نمیتونه از بین ببرش. و بحثی که شما داشته، میخوایم که یک مرور به صفت یک زن داشته باشم، دهی که بیشتر تاکیدتان روی بد دادن است. بد دادن جز سنت ما نیست، میخوایم میره بلند صدا بزنم.
پس تعریفی پدیده چی است؟
اجازه بدین میرسم. خیلی بلند صدا بزنم برای تمام مردم دنیا، برای تمام مردم کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، که بد دادن سنت افغانی نیست، جایی در افغانستان نداره. اما اجبار اجازه
ده ها سال است که ده ها سال است عملی میشه.
جمع میکنم ده ها سال هم اگر است عملی میشه. شما بهتر تاریخ افغانستان میدونین که استثمار، استثمارگرا چیزهایی را در داخل افغانستان آوردن که باعث ازی شد که امروز
وقتی افغانستان ما عمل میکنن چرا سر خارجی میندازن.
اجازه بدین. و این بد دادن هم یک پدیده بوده که اجبارا داخل فرهنگ افغانی شده و بحث دیگه که برای ارزش قائل شدن در جامعه انسانی در مورد زن است میخوایم میره داشته باشم، که بیشتر میخوایم که انعکاسش بتون و مخالفین و موافقین دولت افغانستان حتی ایرا آگاه شون. بحث صلح است. اگر یک زن وقتی که جنگ در بین دو قبیله، در بین دو خانواده در میگیره، وقتی که یک زن به عنوان یک زن، به عنوان یک خواهر، به عنوان یک مادر داخل از او خانه میشه، میانجی صلح میشه، اما خانواده که با هم جنگ دارن به حفظ حرمت چادر میزن جنگ خود متوقف میکنن، پس رو میارن در مسائل صلح. پس اینجا زنها ارزششان در سنت افغانی ببینین چقدر بالاتر است که میتونه تا جنبه های کلان سیاسی را تغییر بده. ما میخواییم به صفت یک زن از شما خبرنگارا میخواییم و این وظیفه تان است که باید شما روی جنبه های مثبت زنها بس کنین، نه منفیش. همیشه بحثی که ما شنیدیم با تاسف، چی از جامعه جهانی، چی از سیاست مدار و چی از رسانه،
روشن کردن قضیه به نفع زنها نیست که ما مطرح میکنیم، که به عنوان یک مشکل مطرح
میکنیم. شما تا حالا نقاط قوت زنها را مطرح نکردی، نقاط ضعف زنها را مطرح کردی، که بر من زن افغانی ای زننده است، خرد کننده است. وقتی که من استاد میشم میگم
با دفاع از حقوق شما هم از
اجازه بدین نیست،
یک جنبه حقوق آن چی که ارزش است. من قبول دارم هزاران زن هزاران دختر ما امروز هم اجباراً در گوشه‌های خانه ششتین. من قبول دارم میره که جامعه امروزی ما زنها را اجازه پیشرفت نمیده. من قبول دارم میره که زنها امروز هم دخترهای بسیار خرد سن و سال بد داده میشه. من قبول دارم میره که امروز هم زنها قربانی جنگ‌های مختلف فکری میشن. اما ایره هم میپذیرم که زن به عنوان مادر به عنوان خواهر در فرهنگ افغانی مقام بلند و بالایی داره که از شما و از تمام مدافعین حقوق زن میخواهیم که ایره مطرح کنن که زن قویست.
تشکر از شما. با عنوان یک جمله نتیجه گیری بس چون برنامه را تمام میکنیم، آقای رحیمی کدام یکی از این پدیده ها به جامعه افغانی بنفش تمام میشه، سنتگرایی یا نو؟
در یک جمله هر آن پدیده که او را شریعت نپذیره، عقل انسان نپذیره، علم نپذیره، اخلاق نپذیره، چه سنت باشه چه تجددگرایی باشه، از دیدگاه افغان ها، از دیدگاه مسلمان ها، از دیدگاه اسلام مردود است.
سپاس در شما. آقای پرویز
تشکر. اما قسمی که گفتن هر چیزی که بر معیارهای شرعی برابر بوده باشه وارد جامعه افغانی شوه دریجه اثر گذاشته و قابل قبول تمام مردم ماست، اگر تجدد باشه اگر سنت بوده.
و شما نظیفه مجددی به عنوان حرفای آخرتان.
ما میخوایم میره بگویم باز هم تاکید میکنم حرف استادارا، هر آن چیزی که عقاید اسلامی افغانا سنت های فرهنگی افغانا بپذیرش چی نو باشه و چی کهنه میپذیرش قبولش میکنه. اگر آن چیزی که مخالف فکر مردم باشه قبول نمیشه.
سپاسگزار هستیم. بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی، بحث برنامه فکر نو میشنیدین که موضوع ما بود نوگرایی و سنتگرایی. محمد اسماعیل پرویز استاد پانتون دانش در ولایت پروان، محمد نصیر رحیمی استاد پانتون البیرونی در کاپیسا و نظیفه مجددی مسئول ارگان ملی جوانان در ولایت پروان مهمانان ما در بحث بودند و ما احمد هنایش گرداننده برنامه. با ضمن تشکر از همه مهمانان گرامی و شما شنوندگان گرانقدر، همتان به خداوند منان میسپاریم. تا بعد، خدا نگهدار.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی،